ظاهر عبارت و عبی و قرر نشون میداد آخون دیگران این رو دلیل مستقل میدنه. خدا آخون ما رو دلیل نیست بلی رو عید فرموده بود. هم دیدیم هم بعد از این قلت و قلت ها آخرش دیدیم ماجرا دوباره بازگشت به تبادر، فرمود که استبعاد بعد از وجوه متقدمه فایده ای نداره. دوباره وجوه متقدمه همون تبادر و صحت سلب بود، بلکه افکان دو دلیل قامه شد، یکی تبادر یکی صحت سلب، اشکالاتی تر شد. یکی اشکال هم به مسئله صحت سلب گرفته شده، این اشکال واقعیتش اشکال منطقیه و اگر همین اشکال درست باشه به یه تقریر دیگه ای که این رو خارج میخونید از نظریات محقق نائینی ظاهرن باشه، محقق عراقی حالا تردید از منه، به یه تقریر دیگه ای رو اصل صحت سلب به عنوان اشکالون آخر غیر از دور که در تبادر بود در صحت سلب هم بود، این تقریر دیگری داره که به صحت سلب هم وارد میشه به اصله. حالا این اشکال به صورت جزئی تر برای خصوص مشتق به کار برده شده. الان و اشکال هم گفتم ماهیتش هم منطقیه. اشکال اینه که اگر شما بگید که اولا کدوم صحت سلب علامت در واقع نفی حقیقت و علامت مجازه، صحت سلب مطلق، وقتی که این لفظ بر این معنا هیچ وقت بار نشود، اون موقع انکشفه که اگر جایی بار شد مجازی یحتاج الى الالقت، الغه وضعیه کافیه در هم نیست. اما اگر تارتن بار شد تارتن بار نشد، اون استدلال پا بر جا نخواهد، یعنی صحت سلبی نخواهید داشت. نظام پس ما صحت سلب به سالبه کلیه میخواهیم، نه صحت سلب به سالبه جزئیه، چون سالبه جزئیه در شکم خودش موجبه جزئیه رو هم حامله و وقتی موجبه جزئیه صدق درست شد محل اشکال میشه.
تارتن هم باشه، صحت سلب درست باشه،
تارتن مجازیه؟ نه دلیل نمیشه.
اینا دلیل نمیشه
که بگید
تارتن هست
دلیل مجمله، صحت سلب مجمل میشه، همین خط رو میخوام.
این اثبات چیزی
نمیشه، حیرت ما بیشتر میشه، شک داشتیم شکمون همین
خود ما باشه. فلاحیم استادی همین میشه میشه
اگری داریم میگیم فعلا. اما اگر صحت سلب مطلق بود، هیچ وقت این لفظ بر معنای به تنهایی و بدون قرینه بار نشد،
یک کلمه در مجموعه مواد فرقیت مشتق یه در یک کلمه، این در مجموعه مواد گاهی نمکنه
چلمه اصلش این یه جای دیگه ایسه چهاره با خدا قسم من الان عرض میکنم اون بذارید تمام بشه این بحث لفظیمون به پایان برسه. تو چنبندی نهایی دیدیم آخوند هیئت گفت ماده گفت آخرش چی شد دوباره چشم. شما اینجا رو خیلی الحمدلله بالا میبینید، سوالتون هم بالاتر از اینجا خب این پس نکته اینه که صحت سلبی که ما خونده بودیم سلب سالبه کلی هست نه سالبه جزئی. حالا در اینجا مستشه میخواد این مبنا رو که مبنای صحیحی هم هست به نظر میاد و کسی هم تو حالا اصل کبرای مسئله که صحت سلبی علامت مجاز است و صحت حمدی علامت حقیقت است که صحت حمدش موجبه کلیه باشه، صحت سلبش هم سالبه کلیه باشه، کسی رو این حرفی نداره، همه قبول دارن. خب حالا این رو میخواد رو مشتق بیاده کنه بگن آقا اون زیدی که انقضا عنه تلبس به زر، آیا سلبش مطلق درسته؟ لیسه زید اون زاره من مطلق کازه بس بود بشه، قطعا زید یه موقعی زاره بوده، پس باید مقیدش کنیم. لیسه زید اون زاره من الان به ضرب فعلی یا عقلی که دلات برن و الا اگر مطلق باشه قطعا در گذشته زید زاره بود. از یک از سالبه کلیش کازم است و اگر سالبه جزئیه باشه، خب گفتیم سالبه جزئیه که علامت مجازیت نیست. این رو با یه جمله گفتن، عبارتش بخونیم. ثم انه رو به ما اورده علل استدلال به صحت سر به ما حاصل و ایراد گرفته شده بر صحت سر به این بیان
که انهو شعنی چنین است که این اریده به صحت سلب، صحت و سلب مطلقا فغیر و صدیده، صحیح نیست، بلوجدان صحیح نیست، قطعا یه موقعی ظالم بوده است. و این اریده به صحت سلب، صحتهو مقیده به ضرب فعلی الان، یه قید این چینی بیارید، فغیر و مفیده، این دفعه این دیگه علامت مجازیت نیست، لان علامت المجاز هي صحه السلب المطلق سالب کلیه. حالا خب میشه جواب آخو اینو بگیم، میشه جواب آخو لیس زیدون ضارب، همین اگه این جمله رو بخواید مطلق بگید کاذب، پس چون قطعا یه موقعی ضارب بوده، اگه بخواید مقیدش کنید به الان که دیگه فایده نداره، قید اومده داشت بیشتر از اگه بخوایم توضیح بدیم میشه جواب آخو،
مثلا زید سلب میخواد
حالا میشه جواب آخو، حالا هم جواب حضرت های آخو میشه. این تقریر اشکال آخو هم جواب میده، میگه آقا از جهت منطقی قضیه یه موضوع داره، یه محمول داره، یه ربط داره. یادتون بیاد در منطق اولین جایی که قضیه شناسی کردی در علم منطق بود، القضیت و احکامها باب دوم بود در کتاب المنطق مرحوم مظفر. خب اگر ما به دنبال این باشیم که اجزاء قضیه بشناسیم، در منطق اول آمدن موضوع توضیح دادن، محمول توضیح دادن، نسبت توضیح دادن، بعدم اگه یادتون باشه احکام هر کدوم رو جدا براتون توضیح دادن و خود این احکام دلیل شد که پس قضیه دارای این سه جزء هست. نریم تو فلسفه قضیه چند جزء داره ها، نه این سه جزء را دارد، حالا هر چی دیگه هم باشه سر جا خودش، اما قضیه موضوع داره. شاهدش این بود که قضیه به حسب موضوع دارای تقسیماتی بود، مثل قضیه طبیعیه و شخصیه و محصوره و خاطرتون هست. قضیه محمول داره، به حسب محمول دارای احکامی بود، مثل معلوله و محصله از احکام محمول بودن. قضیه حملی داره، ربطی داره، از جهت ربطش دارای احکامی بود. اصلا کیفیت القضایا منظور حکم ربط بود، ربط یه بار ایجابی بود یه بار سلبی بود، لذا کیف قضیه یه بار موجبه بود یه بار سالبه بود، اینا از احکام ربط بودن. کما اینکه موجهات از احکام ربط بودن، کما اینکه مواد قضایی از احکام ربط بودن. و الا غیر ذالک من الاحکام الراجعه الا احد هذه الثلاثه، یه بار موضوع یه بار محمول و یه بار ربط. خب اگر اینا رو از هم جدا کردیم، بعد اون موقع نوبت به این معنا میرسه. آقای آخون میگه خب ما سوال میکنیم از شما، سلمنا که صحت سلم باید سالبه کلیه باشد تا علامت وضعه یا مجازیت بشه، سلمنا کبرا درست، سلمنا هم که قضیه شما اگر مقید نشه سالبه کلیهش کاذب است بالوجدان، این هم سلمنا. پس آخون هم سقرای این استدلال رو داره قبول میکنه، هم کبرای این استدلال. اما نکته ای داریم براتون آقا، سخت میشه دقت کنید، اشکال یه سقرا داشت و کبرا داشت، اگه طرف کبرا رو درست کرد کدوم صحت سلب علامته؟
مطلقه.
خب مطلقه، و اینجا هم که مطلقه نیست، مقیده است، باید قید داشته باشه، فلا یفید. آخون میگه هم سقرا درسته هم کبرا درسته، اما یفید چطور؟ میگه به خاطر این که باید تحقیق کنیم کدام مقید لا یفید و کدام مقید یفید، این رو باید تحقیق کنیم. خب ما دعوامون سر مشتقه، نزاع در مشتق یعنی نزاع در محمول قضیه، زیدون ضاربون لیس زیدون ضاربن، پس ضارب در نایه محموله، دعوای ما هم سر محموله. خب ما میخواییم بگیم اگر قید راجع به موضوع باشه یا به رفت باشه قضیه مقیده هست، اما محمولت مطلقه و این علامت حقیقت. فعلا اشکال اینها نیات ها عبارت از جهت منطقی غلطه، ولو از جهت اصولی درسته، از جهت منطقی هم میشه صورت بشتاد که درست بشه. حالا فعلا با ادبیات آخون بریم تا آخر. اگر قید از عمدی رو گفتم که دوستان ذهنشون جای دیگه نره فعلا. حرف آخون تمام بشه. اگر قید راجع به حکم باشه یعنی نسبت، یا راجع به موضوع باشه، بعد اون موقع این علامت مجازیته. هم جمله قید درشه، شما هم دنبال قید میگشتید، خاطرتون از اشکالی بود که جمله تا قید پیدا نکنه کاذب است، قیدم پیدا کنه علامیت نداره. ما میگیم قید داریم در جمله، اما قید یا راجع به نسبت یا راجع به موضوع علامیت هم درست. اگر قید راجع به خود محمول بشه، یعنی ضارب مقید بشه، بعد اون موقع علامیت داره. پیاده کنید دوستان، تصویر کنید. اگر قید رو بزنیم به ضارب، لیس زیدون ضاربن به ضرب الفعلی، ضاربن به ضرب الفعلی. الان قضیه صادقه است، اما شما ضرب الان رو نفی کردید. این دلالت نمی کنه که ضرب گذشته مستاق معنای ضارب بوده یا نبوده. پس اگر قید به محمول برگرده لا یفید، حرف درست. اما اگر قید به موضوع برگرده، لیس زیدون الان ضاربه، زید در ظرف الان ضارب نیست، این معنای ضربش مطلقه. کما این که اگر قید بخواد به نسبت برگرده، لیس الان زیدون ضاربه، باز ضرب مطلقه و معنای مطلق ضرب داره اینجا میاد تو قضیه. مرحوم آقای مشکینی، مرحوم آقای مشکینی یه مطلبی هم به عبارت آخوند اضافه کرده. آقای مشکینی گفته که آقا اون ضاربنه هم باز لهو هیئت و مادت. الان قید هیئت یا قید ماده است؟ بعد سعی کرده این رو نشون بده که باز اونجا هم اگه الان بخواد قید خود هیئت باشه مضر نیست، اما اگه الان قید ماده باشه مضره. یعنی ضرب الان بخواد سلب بشه از زید. خب عبارت آخوند ببینیم، این مطلب رو از تو عبارت آخوندم جدا کنیم از هم. و فیه انهو شنین چنین است، ان اریده به تقیید، اگر اراده بشود به این تقیید، تقیید المسلوب، مسلوب یعنی چی؟ محمود، یعنی سلب شده. الذی یکون سلبه، آقا این الذی من شرح بدم به صورت قاعده، سلب مقید اعم از سلب مطلقه. اگر گفتید که زید عالم عادل نیست، اعم از این است که بگیم زید عالم نیست، یا عالم هست اما عادل نیست. آخوندم همین رو میگه، میگه اگر مسلوب و محمول مقید شد، الذی سلب مقید این چنین صفت دارد، یکون سلب المقید اعم من سلب المطلق که ما هو واضح، بله اعم است. اگر مسلوب مقید شد، ان اريد بالتقي تقيد المسلوب فصحه سلبه وان لم تكن علامه على كون المطلق مجازا في من قضا، ولو که علامت میشد که این مطلق علام مجاز در من قضا نیست، الا ان تقييد المسلوب ممنوع، ما قید را به محمول راجع نمیدونیم. اما فان اريد تقييد السلب، اگر اراده بشود تقیید خود سلب، یعنی نسبت سلبی،
چرا ممنوعه؟ برمیگردیم،
چرا کجا؟
چرا سغربی هم میگیم نمیخوره اصلا؟
یعنی ما منظورمون نبوده، نمیگیم ثبوتن نمیشه، ما که داشتیم صحت سلب توضیح میدادیم مرادمون قید محمولی نبوده،
یعنی بخوره به محمول یا نه؟
اما این ورش هم ممکنه یا نه؟ ما کدوم رو علامت دونستیم؟
اونی که به محمول نخورده.
همشون هم جائزه، ستاش جائزه، اما ما از کدوم بهره گرفتیم؟ دعوا سر اینه. شما فکر کردی انحسره که قید به محمول بخوره، ما میگیم نه، لا ینحسر که قید به محمول بخوره.
بچه من چه میدونم منطقی اصولی
نه نه نه، ما از کدوم بهره گرفتیم در صحت سر؟ و ان اريد تقييد السل، سلب یعنی کیف، یعنی نسبت، فغیر زائر به کونه ها، به کونه این صحت سلب علامت ها. این دیگه مضر نیست که علامت باشه. ضرورت صدق المطلق علا افرادهی، نه محمول مطلق شد، محمول دیگه مقید به قید خاصی نیست، سلب مقید این محمول مطلق از موضوع هم برای ما کفایت میکنه. علا کله ها، مع امکان، حالا میبرد سراغ موضوع، مع امکان منع تقیید سلب هم ایزن. پس قیدو چه کار کنیم؟ شما که علا ای حال قیدو قبول کردی از مستشکل، میگه به این یلحظ حال الانقضا فی طرف ذات. ذات یعنی که یعنی موضوع، الجاری علی الذات المشتق، اون موضوعی که مشتق داره بر او حمل میشه. قید رو تو موضوع ببریم، فیصح و سلبه، سلب اون مشتق مطلقا، چون قید نخورده محمول، به لحاظ قیدی که در درون موضوع خوابیده، یصح و سلبه. البته دوباره آخوند اشاره میکنه به بندهای خودش، میگه البته لا یصح و سلب المحمول به لحاظ حال تنبس، به شرط اینکه این قیودی که شما دارید میگید حواستون باشه ازش ارادی قید حال تلبس نکنید. فتدبر جدیدا، من این فتدبرشو کار دارم دوستان. آصف محمد از فتدبر نمیخوام که فایه بیرون بیارم. یه آقایی بود میگفت که من هر وقت رفتم امتحان شفاهی، ممتحن برام یک مش حرف زد، بعد گفتم خب این کجاش نشو، گفت تو این فتحمه نوشته. گفت من گفتم پس اشکال نداره ما به هر فتحمه یه سنجاقی بزنیم، یه کتابی زمیمه کنیم، چون بند خدای مردود میشد همش به خاطر این فتحمه. حالا من از این فتح در بند میخوام مطلب به دست بیارم، میخوام اشاره ای کنم به این تصویر. ببین دوباره عبارت، ببین دوستان، آخوند سه تا قید رو توضیح داد. پس ما کبرا رو قبول کردیم، صغرا رو قبول کردیم که باید قیدی باشد، اما قید کجا باشد؟ قید در معمول باشه اشکال وارده، اما قید میتونه به سلب بخوره، میتونه به موضوع بخوره، و در دو حالت درست در میاد. این حرف آخون شد، ما با این مشکل نداریم. یه جمله ای ذیل عبارت داره، اگه نمیورد کامل بود عبارت. این جمله یعنی شما بالاخره خودتون رو بذارید انصافا بگید این مرد خدا، این آخون چی به دل داشت که این جمله رو گفت؟ نمیگفت عبارت کامل بود؟ مستشکل میگه قید به کجا بخورد، ما آخون میگه قید به سلب بخورد یا به موضوع، یکی تمام. اما آخون عبارت رو چجور میگه؟ یصح و سلبه مطلقا به لحاظ حاضر حال، حاضر حالی که قید موضوعه، سریع مقابلشو میگه کما لا یصح و سلبه به لحاظ حال تنبس. تو اگه حال تنبس هم نمیوردی عبارت کامل بود. چرا این رو سریع گفت و نفی کرد؟ بچه بگه فتدن بر این را قرینه کنید بر ابهامی که اونجا داشتیم از آخون نفهمیدیم. آخون دو تا قید می آورد تو عبارت، یه کانه یه امز، یه سیکون یه قدا. خب اینجا عبارت اینجا رو میخوایم با او بذاریم کنار هم ببینیم چی میشه. آخون دیگه چی به ما یاد داد؟ یاد داد که ما مجبوریم در صحت سر قید داشته باشیم. تا حالا قایمکی داشتیم فرار میکردیم از این حرف، مستشکل یقه ما رو گرفت گفت قید میخواد نمیشه، ما هم چشممون باز شد بصیر شد فهمیدیم راست میگه قید میخواد، تلاش کردیم فهمیدیم این قید باید باشه موضوعا یا نسبتا لا محمولا. خب همینجا آقای عاشق محمد آقا یک کسی یقه ما رو میگیرد میگه آقا اگر این طوره پس شما خود تلاش میکردید که دعوا رو رو زیدون زاربون ببرید
بدون قید.
الان اشکال محقق رشدی به شما نشون داد که لا مجال لنا الا قید موجود باشد. خب قید که اومد
حال اسناد نداشت،
پس حال اسناد اومد
یه تمام،
پس همه استعمالا شدن به لحاظ
حال اسناد،
حال تلبس اسناد به لحاظ حال تلبس.
یکنون استعمالا فی من
آموشتا من چی جوی دو خوردیم؟ شما تلاش کردید بگید یه زیدون زاربون داریم، یه زیدون زاربون امسه داریم، اونجا که امس میاد حال اسناد مطابق با حال تلبس حضور و علایه جاری استعمال دارن حقیقی تمام شد. همه یه باب
مشتر
درسته که بحث تصوریه نه تصدیقی، اما کاربردش در مقام استعمال تو کدوم جملات پیدا میشد؟ در جایی که قیدی زمان مفته نشه. درست شد. خب حالا الان شما اشکال محقق رشدی ما را وادار کرد که اعتراف کنیم
قید داریم،
قید میخواییم همیشه، پس اگر قید میخواییم همیشه استعمال به لحاظ حال تلبسه، پس لا ثمرت لحاظ مباحث من اولا الى آخرا تمت الکلام.
میشه
نتیجه
گرفت
که قید
در مقامت
لازم
نیست به لحاظ حال تلبس باشه.
حالا آخون میخواد یه رو خواهم بگیم سهل قلم نیست، اگر آقای مشکینی حواسش به این نکته بود که دارم عرض میکنم من اینجا پاورقی میزد دوباره، چون اینجا تصریح به اوه نه اونجا، اونجا فقط مثال زده. آخون آخون اینجا داره به ما میگه نه القید و قیدان، یه قیدیه که قید الاسناده، یه قیدیه که جز اجزای قضیه است. من از اول با چه زبونی توضیح دادم براتون؟ گفتم این زبان انگلیسی زبان خوبیه، به ما گفت ما فاعل و مفعول و فعل جدا میکنیم بعدن قیدها رو میاریم، قید زمان، قید مکان، قید عدد، بعدن میاریم. این قید جز و اجزای اصلیه جمله نیست، نه متممن. قید متمم همونیه که ما بهش میگیم قیدی که ظاهر میکند حال اسناد را، قیدی که الان در تحقیق بهش رسیدیم قیدی است که جزء الموضوع، جزء المحمول یا جزء النسبت. اینجا باید بحث کنیم و بعدن که نسبت که معنای حرفی چجوری قابلیت تقلید داره. سیعتی تو باب مقدمی واجب
بعد قید اسناد با قید رفع فرق
میکنه. حالا میگم آخرش میرسم، گفتم عبارت ممکنه جد منطقی اشکالاتی بهش وارد بشه، صورت باید بهش بدیم. خب پس الان فقط ما حواسمون رو به ایتیکه بدیم، حد وسط حضرت آخوند این جمله است، آقا القید و قیدان، قیدون متممون لیس دخیلا فی ارکان الجمله لا موضوعا لا محمولا ولا رفتا یسمى به قید حال اسناد. او همونیه که استعمال به لحاظ حال تلبس برای ما میسازه، او همونیه که اگر آمد الاستعمال کان حقیقتا بلا خلافه. یه قید داریم جزء ارکان جمله میاد حذرا من الکذبیه و الا رکن جمله ناقص جمله باید کاذب بشه. اون قیدی که در اجزاء اصلیه و ارکان اصلیه یه قضیه میاد، یعنی به دقت العقلیت المنطقیه موضوع شما در اینجا ناقصه، محمول شما ناقصه، کیف شما ناقص از جهت منطقی. آقا یادتون بیاد من میخوام آقا محسن میخوام فعلا اشکالتون رو بذارم کنار با یه حرفی که تو منطق اجمالا خونده بودیم. ما تو منطق میگفتیم آقا قضیه امکان نداره آقا محسن ماده نداشته باشه، ماده حیث ثبوتی رابطه موضوع محموله، اما قضیه امکان داره جهت نداشته باشه. جهت چی بود؟ اون کیفیت ارتباط بود، ظرف صدق ارتباط بود در عالم اثبات و قضیه. تا انشاءالله ما تو همین باب مشتق میرسیم دعوای با میر سید شریف، باید جماعت رو مفصل تحقیق کنیم. خدا به خیر بگذاریم اونجا. اما جهت بعد گفتیم، گفتیم قضیه داریم موجهه، قضیه داریم غیر موجهه. قضیه غیر موجهه برهانی نیست. چرا؟ چون بعض از اجزایش نقص داره. کدوم جز نقص داره؟
جز رئیسی.
کدوم جز نقص داره؟ نسبت. جهت با نسبت الان کمه رو بکنه. نسبت ناقصه. چیه نسبت؟ صدق داره ظاهرن اما برهانی نیست، نمیتونه مقدمه برهان باشه.
صحت عقلی نداره.
بله صحت برهانی نداره. میگید چرا صحت برهانی نداره؟ چون یه جزءش ناقصه. کدوم جزءش ناقصه؟ نسبتش ناقصه. چرا ناقصه؟ چون کیفیت نسبتش مذکور نیست. همانطور که اگر موضوع ناقص بود، موضوع هم اگه ناقص بود ما میگفتیم محمول برهانی. اونجا که موضوع ناقص بود اسمش چی بود آقا تو منطق؟ اونجا که موضوع ناقص بود نه محمول به زمینه. جایی که موضوع قیدی داره قید مذکور نیست.
محمول قیده
لذا میگفتیم محمول غریبه، ذاتی نیست. غیب. چون قید موضوع مذکور نیست. پس آقا از جهت علمی و عقلانی موضوع محمول و ربط می توانند دارای اجزایی باشند که در قضیه مذکور باشند در قضیه مذکور نباشند. اشکال محقق رشدی مجتمع رو باز کرد. ما دیروز می گفتیم صحت سلف سری فرار می کردیم، سرتش هم می آوردیم. این دوست دیوار سوراخ بود، گچکاریش دادن ما یه ماله کشیدیم روش، اومدن گفتن دیوار قشنگی زیر سوراخ بود. محقق رشدی اومد یه دست زد ریخ، گفت این چه صحت سلمی درست کردید برا من، ما مجبور شدیم دوباره پرش کنیم. نشونش دادیم راست میگی، قید میخوان. اما من آخر اینجا پهلوانی میکنم، میگن قیدی که جواب محقق رشدیه قیدی است که در ارکان قضیه هست، اما قیدی که استعمال به لحاظ حال تلبس میساخت
مال اسناد بود.
حالا اسناد از جهت منطقی کالبدش تو قضیه کجاست؟ اینو باید تحقیق کنیم. فعلا تحقیق نکردیمه. تا به موجهات برسی بحث کنیم انشاءالله. برمیگرد به بحث اجزای قضیه، نظریه معروف صاحب‌هاشی که از قدماء منطقی نقل میکرد، چهار جزء و سه جزء و دعوای در اجزای قضیه و حاکی و محکی. خیلی بحث فلسفی هم داریم، منطقی هم داریم. شاید در موجهات که زیر حرفای میرسه شریف رسیدیم، اگر خدا بی توفیقمون کرد که مرتبه رضی حرفا بزنیم میزنیم. چون بحث فلسفی و منطقیه، یعنی شیر جرفتن تو این بحث میترسم ما زیرابی بریم همون نفسمون تمام بشه همونجا بمونیم دیگه. بله چون خیلی درد سر داره اون بحث. اما پس حواس این آقایون به این قسمت بوده. حالا اگر این طور شد، حالا بریم سراغ عبارت آخون. آخون دو تا قید تو اون عبارت ها هم نیورد. مثال ها کان زیدون زاربن
امسه
سیکون و زیدون زاربن قدن. بعد پایین گفت زیدون زاربن قدن. زیدون زاربن قدن مثال برای چی زد؟
چه
هم برای تلبس هم برای مجازی بودن، همه چی بودن نیست. به لحاظ اسناد نیست، اسناد به لحاظ حال تلبس نیست. که من گفتم این قدنه چه کار کنیم اینجا؟ آخون میخواد بگی این قدنه جواب محقق رشدی است. این قیدیه که اینجا میگیم یا مال نسبته یا مال موضوعه، نه قید حال اسناد. اما کان و سیکون رو خواسته بزنه، خواسته بزنه به چی؟ حال اسناد.
کجا؟ نه حیث جا به جای قدن رو میگه.
یادم نیست اینو که باید نگاه کنم دوباره. الان به ذهن ندارم چیزی. در جواب ایسار به ذهن عبارت نگاه میکنم ببینم فردا اگه به ذهن هم بودم. اما فقط می‌خواستم این نکته جا بیفته. پس آقا حضرت آقای آقا پس دیگه عبارت اشکال ندارم. گفتیم پرانتز عقب جلو کنیم و
حالا آقا حیث
پرانتز درسته، قید هم باید داخل باشه.
حالا عبارت درست هم واقعا این طوره
کشتم که کسی این مطلب رو گفته باشه پیدا نکرده.
حالا
فعلی جمعه
مثلا یه کارنسه
نه، حالا بالاخره آخون این رو دال قرار داده دیگه، نگفته چیزی. حالا آیا میتونه قیدش اسمی باشه، قیدش از نوع قیدای فعلی باشه، ولو ناقصه
برعکس هم قدر قید اسناد باشه کار
نمارد اشکال نداره، بالاخره دو قید آورده، ما الان فعلا همین قدر رو میخواد.
یکیش مال محمول باشه، یکیش مال دوتاش مال اجزای کلام باشه.
نه با این عبارت نشون میده آقای آخون میخواسته قید
اسناد
که برهانیه در در واقع مکمل اجزاء ذاتی قضیه است از قید غیر ذاتی و متمم جدا کنه، لذا دوتا آورده. لذا اونجایی هم که خواسته مثال برای ما نحن فیه متنازع اون فی بزنه باز یه قید آورده، اما قید دوم رو حذف کرده. اینجا هم تصریح کرده به این مبنا آقای حسن محمد، این غیر او پاورقی های مشکینی اونجا شد این توضیح. حالا فکون و علا ذکر من انشاءالله تا ادامه این توضیح که خدمتون عرض کردم، من آقا این توضیح رو از منطق آوردم، لولا اطلاعات منطقی به ذهنم نمی اومد که قیدی میخوای در موضوع، در محمول، در نسبت و این قید چجوری باید اظهار بشه، اگه اظهار نشه برهانی نیست. ضرورت رو برید مراجعه کنید رفقا، ضرورتی که شرط مقدمات برهانه تو گفتن این ضرورت، ضرورت موجهاته، یعنی مال موجهات هست نیست، مال قیاس نیست. اگر ضرورت باب موجهات نیاد محمول برهانی نیست، قضیه قابل استناد نیست. اگر نخواهی که قیاس برهانی نده، بله حاضر شرطان الاخیران که بعد گفت تو علوم مادیه اینو نداری، که آلوم اونتر رو گیری باش داریم، یه اضافه کرده به عبارت های بو علی زده خراب کرده همون یه خطه. اینا فکر کردن میخوان مجربات رو اینطوری نجات بدن، همین جا هم شد که اینا دیگه بقیه بعدی ها اومدن گفتن مجربات برهانی نیستن و یقین نیستن. مال این مجربات برهانی هن یقین هن و ضروری هن و دائمی هن. ضرورت و دوام یقین طبیعی داریم، ضرورت و دوام و یقین فلسفی هم داریم. این مطلب هم از حضرت استاد ابن الاعظم آیت الله رضوان جوادی اول بار ما یاد گرفتیم، بعدن هم تحقیقش کردیم درسته. چیزی که در کلمات حضرت استاد آیت الله مصباح هم نیست، لذا ایشون خلافش هم هست، لذا ایشون مجربات و برهانی
آجا این حالا عبارت آخون درست شما واقعا سیکون و کانه قید میشه برای نسبت، اما قدم و مثلا امسه میشه قیده برای
شاید تو اون قضیه که دوتا اومدن بگید اینش قیده نسبت و او یکی قیده. ما میخواییم فکر دوئیت و یکی و وحدت رو بگید. ببین یه جا تو هر دو یه قید زمان آورده،
درسته،
اما یکی رو متنازع می‌کنه، اونی که دو تا قید زمان آورده گفته از محل نزاع خارج.
فقط می‌خواد کوروی، یعنی اثبات رو که دو تا قید داریم اون باید جدا کنه.
حالا کدومش رو آخون خواسته به کدوم جهت بزنه تو که تو عبارت نیست انصافه. حالا من ان شاء الله به من بگید این دقت عقلی شروع عبارت آخون بار می‌کنه. اولا صریح بود الان خط عبارت آخون صریح دیدی جنده
باید بگیم این که می‌فهمم که کمال لایسه سلوه بلا آزار تلفظ میره، فقط همین یه جمله است.
برابر همین یه جمله است،
همین الانه منظورش اینجوری باشه که این الانی که مثلا گذاشتمش قید موضوع و سلوه اون اشکالی نداشت، این الانه هم میتونه بلا آزار تلفظ باشه هم نباشه. یعنی میگه الانه اگه بلا آزار تلفظ
نه بنابر این که بله قضیه شرطی است، اگر بلا آزار تلفظ بود این چنین خواهد بود.
لازم نیست حتما قید اسناد باشه تا بلا آزار تلفظ باشه، میتونه
نه 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 اونی که به لحاظ حال تلبس میکنه دائما او قید اسناد است که متمم آخر جمله مبنای آخون داخل مبنای آخونه. نمیخوام صحت و صحبش رو کامل اثبات کنم، اما مبنای آخونه این مطلب. خب الان یه پله دیگه برم جلو، اشکال شما رو تقریر میکنم، دفاع هم میکنم ازش، اما فعلا آخون سالم حرف زده، عبارتش ناقصی نداره، افتادگی نداره، پرانتز عقب جلو نداره، عبارت سالمه، سازمانش هم آخون واضحه. دفاع دیگه ای از این مبنا که آخون دوباره نشون میده آخون حواسش دویه هست، اینشالله تو اون بحثی که میگم در جواب سید شریف و اینا میرسیم اینشالله اونجا آخون باید بگن جرجانی چیزی گفته است، سید دشتکی مطلبی دارد، آخون اونجا مطالبی گفته. میرسیم الان یه صفحه دیگه میرسیم به اون عبارت ها، در اون عبارت رو دوباره نشون میده آخون مر حرف اینها در موجهات و اجزای قضیه رو بلد بوده. یعنی از جهت منطقی کار آخون سلیمه، اشکال اینطوری بهش وارد نیست. اما حالا چند تا نکته آقا.
این صحت سلبی که من گفتیم و در این مبنای ما شد، صحت سلب طرفین چنان چی هم موضوع محمودش؟ یه طرفش زیده، یه طرفش زاربه. حالا قرار شد دو تا چیز باشن باید به هم درد.
ایشون هم همین رو گفته، الان عرض میکن. ایشون هم همون قبلتر همین وقت رو گفت، الان عرض میکن. یا خودتون گفتید؟ خودتون گفتید؟ خب پس هم دوباره تکرارش کرد. چشم الان از
گمشاد این جواب بیا جوابش
نه الان این نه نه پس خودت گفتی چرا به ذهنم هست گفتم این سطحش بالاتر هم کتابو بردی بالا هم
سوال شما تبادل
دو تاتون یه حرف زدین هم اشکالم نداره هم بحثن آقایون با هم مباحثه میکنه. خب حالا بریم جلو آقا یه چند تا نکته اینجا نتیجه بگیریم. نکته اول لقائل من یقول آقای محقق رشدی و آقای هم اشکال بنابرای بود که ما حقیقت قضیه سالبه بشناسیم و محمول و برهانیات و اینا بشناسیم که الان گفتیم، هم جواب توی فضا لقائل من یقول او کسی که داشت میگفت صحت سلب علامت مجازه و صحت حمل علامت حقیقته، یه چیزی میخواست درست کنه که اگر ابن مالک دید خودش نمیتونه صحت حمل و سلبی جاری کنه یه عرب بادیه‌نشینی پیدا کنه بگه آقا تو سلب کن ببینم چی جو سلب میکنه. این عرب بادیه‌نشین کجا میاد سر از وسائط خفیه و قیود برهانیه موضوع و معمول و نسبت سلبن؟ یعنی شما با اینه که عقلانی فلسفی منطقی برهانی میخواید به صحت سلب نگاه کنید؟ این رو باید معلوم کنید. این مطلب رو این نکته‌ای که دارم میگم من یه بار تو علامات الحقیقه بهش اشاره کردم، گفت اونجا هم که گفتم آقا این که بگید صحت هم صحت سلب الحمل اما اولیون ذاتی او شایع اون سنایی، یکی ملاکش اتحاد مصنوعی، یکی ملاکش وجودیه و بعد فروزش، بعد چهار قسط درست کنه آقای مزفر، بعد دو تاشو به یه جا برگردونه فل جمله و فل جمله و حرفا. اگه بخواد تحلیل صحت و حمل و سلبی باشد که اندل اقلاء خوبه، اما یه ذهن شناسیه. اما اگه بخواد خود صحت و حمل و سلب به عنوان علامت باشه، معلوم نیست که مردم عوام که میخوان از علامات و وزرای موضوع الله و کشف موضوع الله استفاده کنن حتما پا روی این قدم های استدلالی منطقی عقلانی میذارن که شما تعبیه کردید. کما این که اگه یاد دوستان باشه من یه اشکالی به استاد الاساسین حضرت امام گرفتم اونجا، گفتم امام فرموده که صحت حمل و سلب چون واقعا بازگشته به تبادر داره پس علامت واقعی خود تبادره، چون شما تا موضوع تبادر نکنید نمیارید موضوع بذارید بر مجرور مطلق که حکم میکنید، تا تبادر نکنید موضوع نمیذاردش که محمول برش بار کنید یا بار نکنید، و اگرم موضوع تبادر کنید بشناخت که اونید موضوع قرار دارید تبادر تمام کرده قضیه رو، پس صحت هم مجدی نیست. من اگه دوباره همون موقع به حضرت ما میگفتم، گفتم آقا منطقا حرف شما درست، ثبوتن و تکوینن لا تصدیق الا عن تصوره کما قال بهی افضل المناطق ابو علی، اما اینجا بحث عقلانیه، لعل یک کسی تبادر کنه اما به تبادر خودش محسن آقا ملتفت نشه، اما وقتی اومد از صحت حمل استفاده کرد بگه به به نتیجه حاصلش. ما داریم ابزارهای اخلاقی برای کشف رو میگیم، حالا منطقا این ابزار متأخر باشه یا متقدم باشه، به عبارت دیگه پراگماتیستی نگاه کنید به قصه، اونم پراگماتیست و اخلاقی بین آقلا چی فایده داره؟
اجا شفا مهمده خود بگه زن و متقدم مثل توی علام خریدار به سرده اونایی که دارن علامات رو کشفی میبینن میخوان به قطع برسن، چرا؟ نه نه قطعا با هم میخوان ببینن واقعا چه ربطی به این لفظ من
جواب
قطعا اقلاییه. نمیخوایم بو علی رو به قطع برسونیم، نمیخوایم حضرت امام رو به قطع برسونیم، میخوایم ببین علامات الحقیقی بحثایی که داریم میکنیم ربطی به استنباط نداره، در استنباط هم استفاده میشه، نه اینکه اینا فقط یه چیزایی هست که فقط علامه هلی و شهید ثانی و شهید اول و حضرت امام با هم فقط اینا رو استفاده کنم دیگه کسی استفاده میکنه خب نیست بحث ما. اینا قرار به کبرای بنا عقلا حجیت عقلاییه پیدا کنن، بعد در محکمه شرع هم استفاده بشن. یعنی باید یه جایی بشه که فردا اگر سکاکی گفت من خودم هم فیلسوفم هم ادیبم هم محققم هم مدققم، حتی من تونستم یک مجاز عقلی تصویر کنم از باب برهانیات، تبادر خودم بذارم که برم یه نماینده عرفی پیدا کنم، یه بچه‌ای صد کوچه بگیرم بگم بیا تو یه تبادری کو ببینم تبادر چه جوریه. قرار اینها رو از عفو المأمومین نظام عقلا تو کف کوچه و بازار هم بتونن ازشون استفاده کنن. لذا قطعا هم که میگی سید محمد اون موقع در اصول فقه من این رو عرض میکردم خدمتتون، حتی اینو در جواب به استادم حضرت آیت الله جوادی گفتن، گفتم حتی اگر بگید که ما قطعه، حضرت آقای جمله‌ای دارن تأکید هم دارن درش در جاهای متعدد ولو دوره از بحث ما، وجه شبهش رو میگم، آقا میفرمایند که اون چه که ما دنبالشی وقتی قطعه که جهل مرکب رو هم شامل میشه حجیت داره، به طریق اولا یقین بالمعنی الاخص هم حجیت داره، چون او که دیگه معصومه. من عرض کردم آقای مخالفه از حد حقیقت اعتبار، چرا؟ چون حجیت که محمول ماست یعنی صحت الاحتجاج اندل وقلب. وقتی محمول اینه، اصلا این محمول معناش عقلائیه، پیش عقلا چیزی به نام یقین به ناقص تو عمرشون تصویر نکردن که موضوع حجیت خبرش بده. شما قطع رو بگو، موضوع زن قطع هرچی این ایکس، اما قرار محمول حجتون بگیره، حجتون مال کیه؟ بخاره. فقطت هم باید اقلالی باشه، زنت هم باید، شکت هم باید اقلالی باشه. همه مقدمه ها شما پذیرفت اینجا دارید این حرف؟
نه نه، من هم موقع هم این رو گفتم، سر تبادل گفتم، سر صحت سر گفتم، سر اعتراض هم اومدیم گفتم، گفتم یک کسی میگه آقا اعتراض به مراتبی متأخر از حد از صحت سل که به مراتبی متأخر است از تبادل سلم آقا آمد
آبد تبر. نباید شما تقویت کنید که نمیشه از ذات تصدیق و غیر تصوری استفاده کرد، اینم تو مقام تحلیل
ممکنه همین اتفاق بیفته، بعدن بگیم
نه تو مقام اون
بله بعدن ممکنه بگیم، ممکنه خودمون به این معتقد باشیم، اما نه آخوند جایی ده گفته بود از تصدیق به تصور نمیشه رفت، من اشکال نکردم.
بس چندم سریال.
خب حالا اگه اینطور شد خیلی، اما رفتیم خارج از عبارت شد. بله. اشتباه کردم. پس آقا فقط عنایت کنید اگه کسی میخواد عینک عقلانی بذاره به چشمش، نوش جونش از یه حرفا بزن.
تایش
بودی بره. اما دیگه تا تهش هم بره. دیگه سوار شطور دلله دلله هم نه. الان فردا هم میرسیم به میرسید شریف و آقای این آقایون متکلمین شیرازی، اونجا هم باید تکلیف اونو معلوم کنیم. حالا باید ببینیم آخون اونجا با علامه هندیه یا با خواجه توسی یا با بو علی سینا، سه تا حرف هم هست. اگه قرار تو موجهات دیگه حق القول بگیم، بعدا ببینیم حق آخرش به فارابی بدیم، به بو علی بدیم یا به شیخ اشراق، بریم تا یعنی سم بریم بشکافیم تا سما اصحاب عند صدرت المنتها باید فرود بیاریم. اگرم میخواییم نریم توی بحثا عقلی و بگیم آقا اینا مالا پس دیگه اینجا دیگه نباید محققه رشد یک اشکال فلسفی کرده، من جا آخون بودم میرشتم آقا اشکالت را بدنیم بو علی سینا تحلیل رو کنن نقطه شما تبادر نکن، ما تبادر به تبادر عقلایی ما داریم. گفتم الان چند بار دارم مثال میزنم، میگم سید محمد یه جایی من نباید تبادر کنم، بعد ذهن خود آقای سکاکی حق نداری تبادر کنی، بخاطر اینکه شما آقای سکاکی من والله دیدم اثر از علوم غریبه و علم افاق و ریاضیات در آوردی، از علوم ادبی سر در آوردیم، از فلسفه و عرفانیات سر در آوردیم. شما اگر تبادر کنی میترسم تا قوه سما سامعه ببریمون. بیایی نه بده تبادر دست یه مند خدای از نمانده غرف بگیر تبادر کنه، تبادر او بهتر تبادر تو. مرحوم حکیم معروفه دیگه، گفتم من این داستان براتون. مرحوم حکیم یه کسی میومد، یه پیرمردی میومد با یه کبکبه و دبدبه و یکی از این عباهای شتری اسیر میومد و میرفت بالا، عبای زخیمی دارن این عربا، میگفت میومد میرفت میرش از رأس مجلس. بعد میشون میگفت جسارت بود. خب بالاخره جلس علمای آلات اعظم اونم مرحوم حکیم در زمان خودش. بعد اومدن گفتن بذارید بذاریمش بیرون با آقا رو فرش کنیم. گفتم چرا؟ گفت این نماینده عرضه، ما هر جا گیر کردیم نتونستیم از این سوال میکنیم، این تبادرش برای ما حجت بهت، حجتش هم اقوا از حجت ما هست. واقعیتی ها. خب اگر اینطور میخواییم بگیم خب حالا سنگلا یخوا آخون در آخر قصه تمام کنیم این تیکرا. آخون در این سنگه دوباره میخواد یه اشاره کند به تفاصیل گفته شده و رد کنه. تمام کردم. اشاره کنه به تفاصیل گفته شده و رد کنه، بگه این تفاصیل گفته شده دخلی به بحث ما ندارن با توضیحی که ما دادیم. ما یه تبادر داریم، یه صحت سلب داریم، تبادر و صحت سلب جای هر گونه تفصیلی رو هم میبنده و حق نداریم تفصیلی قائل بشیم در ما نهنسیم. یکی از تفاصیلی که گفته شده تفصیل بین لازم و متعدیه. توضیح بدید آقا فعل لازم چیه؟ مفعول نداره فعل لازم، یعنی صدره فقط. وقع علا ای شیء درش معنا نه. صاحب فصول ذهن قشنگ دقیقه ها، این نشون میده که باید حیات و مواد رو مستقلن بررسی کنیم. دوباره صاحب فصول گفته که آقا فعلی که متعدیه ظهور داره که این انتصابش با فاعل قطع بشه بر مفعول اثری داشته باشه، تلفظ باقیه در اعل، مثل حرفه و صناعته. چرا؟ چون فعل متعدی مفعول پذیره دیگه، یعنی این فعل از فاعلی صادر شد و بر مفعولی نشست. تمام. لذا این افعال ظهور در اعم، چون از نوع صناعت و حرفه و ملکن. اون هم همین چنین باید بگیم. اما اگر فعل لازم بود و مفعول نداشت، فقط فعل لازم انتصاب داره به فاعل، چون فعل تدریجیه دیگه، آنی میاد و آنی هم میره، تسرمیه، با فاعل که همیشه همراه نیست که. لذا ما بیاییم در مورد قتلی که مقتول پذیره اسنادشو در اعم تصویر کنیم، اما در مورد فعلی که مثل ذهبه که مفعول نداره اسنادش رو آنی و خصوص متلبس بالمبدا فی الحال تصویر کنیم. آخون میگه آقا این تفصیل هم که مثل تفاصیل قبلیه، تبادر و صحت سن مانع این تفصیله و قص علی ذلک سایر تفاصیل. البته مانع است در استعمال مانع محل نزاع، استعمال به لحاظ حال تلبس دائما ثم لا يخفى انه لا يتفاوت في صحه السلب اما غزا عنه المبدا بين كون المشتق لازما و كون المشتق متعديا. مثال بارز افعال مفعول پذیر لصحه سلب زار اما يكون فعلا غير متلبس بالزار، کسی که الان به فعل زار نیست میشه بگیم زار نیست، فلا اشکاله. ولو که ضربا مفعول پذیر هم هست فلا اشکاله كما عرفت. البته و ان كان بلحاظ الحال، البته این شرط این که لحاظ فهوه و این کان صحیحا الا انه و این کان به لحاظ الحال فهوه و این کان صحیحا الا انه لا دلالت علا کونی به نحو الحقیقه لکون الاستعمال اعم منها کما لا یخفا. اما اگر استعمال شما قید الان درش اومد به لحاظ حال تلبس، اگر در استعمال قید لحاظ حال تلبس و حال اسناد پیدا کنید، استعمالتون مشکلی براش ایجاد نمیشه، اما چون الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز مضر به حال ما نیست. کما لا یتفاوت فی صحت سلب عن الذات بین تلبسه به ضد المبدا و عدم تلبسه. این دوباره نشون بدن اون بالا که ما تضاد بین مبادی گفتیم به عنوان معید گفتیم، فقط به عنوان اینکه معقد تبادر و صحت سلب درست کنیم. آیا اگر دلیل بود میگفتیم پس دلیل شما فقط در جایی تلبس به مبدا فرحال اثبات میکنه که ذات متلبس به ضد شده باشه، اما اگه متلبس به ضد نشده باشه استفاده نمیشه کرد. آخون میگه نه، ما صحت سلب و تبادر رو در همه جا داریم، چه تلبس به ضد باشه چه تلبس به ضد نباشه. پس کمالا یا تفاوت فی صحت سلب عن الذات عنها باید بگفت، بین تلبس ذات به ضد المبدا و عدم تلبس ذات. چرا؟ باز لما عرفتم من وضوح صحت سلب مع عدم تلبس به ضد و ان کان مع تلبس به ضد اوزر. و من ما ذکرنا با این دوتا دلیلی که گفتیم تبادر و صحت سلب ظهر حال و کثیر من التفاصيل فلا نطيل بذكر این تفاصيل على التفسير. ما دیگه مستقلا اینها رو بیان نمی کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
آله Olha as